در کشورمون از نکات بسیار مهمی هستش که باید بهش پرداخته بشه. خب الان آقای مهندس نجف منش بیام روی مقوله در واقع موانع و چالش‌های در واقع کسب و کار در داخل کشورمون بحثمون رو ادامه بدیم. اصلا اساساً این موانع و چالش‌ها چه تعریفی دارن و در داخل جمهوری اسلامی ایران عمدتاً به چند دسته تقسیم میشن؟
ببینید، ما یک کار پژوهش رو در اتاق تهران انجام دادیم، نتایجش رو من خدمتتون عرض میکنم. ما از به اصطلاح اعضای اتاق و کسایی که صاحبان کسب و کار بودن یه به اصطلاح پرسشنامه پیگیری کردیم که مطالب و مشکلات چیه، ضمن اینکه این چالش ها هم اتاق ایران به طور مرتب داره سه ماهه رصد میکنه و انجام میده. بزرگترین چالش هایی که موانعی که سر راه دوستان ما مطرح کردن نرخ ارز و نوسانات اون هستش، چون شما اصلا نمیدونید که با چه نرخ ارزی الان کار میکنید، فردا چی میشه، چه اتفاق میفته. تحریم های بین المللی هستش که
تحریم ها میگر به چیزهای خارجی در واقع.
بله، تحریم های بین المللی به حال شما ارتباط شما رو با دنیا تقریبا داره قطع میکنه و گرفتاری به وجود میاره. گمرک هستش و قوانین تجارت که مشکلات کار ما هستش. و راهکارهایی که گفتن کاهش هزینه های عملیاتی هستش و یافتن تامین کننده جایگزین. و بنده هم بهش اشاره بکنم و داخلی سازی حد اکثری، یعنی ما همونجوری که جناب آقای ارژنگ هم به درستی اشاره فرمودن، ما شرکت های دانش بنیان بسیار خوب و قوی داریم. اینها اگر بهشون میدان داده بشه بگیم آقای جون من این رو تا حالا از خارج می آوردم، الان میخوام ببینم تا چه حد میتونم داخلی سازی بکنم. من با این که بگیم 100% همه چی خودمون درست کنیم زیاد موافق نیستم، اما میتونیم حد اکثری بکنیم. حداقلش یک، هر اون چیزی که در داخل درست میکنیم و با کیفیت مناسب هست دیگه واردات مشابهش رو نداشته باشیم. دو، تلاش بکنیم که اون بخش از کارهایی که ما تا حالا از خارج میمده و الان به دلایل مختلف رای ما سد شده، اینا رو داخلی سازی بکنیم و بتونیم حد اکثر داخلی انجام بدیم که با این کار به چند هدف نائل خواهیم بود. یک، ایجاد اشتغال جدید. دو، کاهش ارز بری که الان به شدت ما درش مشکل داریم. و نهایتاً ارتقای توان داخلی. به عنوان مثال، چون مثلا من رشته کاری خود من خود رو هستش، ما مثلا با شرکت مثل رنو قرارداد داشتیم که 60% رو در داخل درست کنیم، 40% چون می آوردن. خب اگر ما از این به اصطلاح وضعیت، از این تهدیدی که به وجود اومده یه فرصت بسازیم، تلاش کنیم از این 40% که وارد می شد 20% دیگه شو، 25% دیگه شو، 30% دیگه شو در داخل درست کنیم. به هر حال فردایی که تحریما برداشته بشه، به قول معروف اینا پشت در وایسادن، بلافاصله برمیگردن به داخل. این نبود که خودشون با نیت خودشون پاشن برن، با اون زوری که اون آمریکا گذاشته و اون فشار ظالمانه که گذاشته اینا رو ناچار بیرون نگه داشته، پشت در وایسن که بیان تو. این دفعه که اومدن که این تحریم هم بنده چه دستم که ابدی نیست، اینا بالاخره روزی روزگاری اینا حل و فصل میشه. اون موقع که ما میخواییم با اینا همکاری بکنیم که باید این همکاری بین المللی داشته باشیم، اون موقع نمیگیم من 60% داخلی هستم، میگم 90% داخلی هستم و این خیلی میتونه تو این زمینه کمک بکنه. بعد ما مشکلات دیگه داریم که جناب آدم چه تو مجلس میتونن خیلی کمک کنن برای حلش. مشکلاتی که ما دستندرکاران با تامین اجتماعی داریم، مثلا ماده 38 قانون تامین اجتماعی میگه که برای پیمان ها و پیمان هم نداره، مقاطع کاری باید یه عدد درصد بدن. اینو واشنگ کردنش پیمان، هر خرید و فروشی هم شما انجام میدیم اینو میگم پیمانه. خب مجلس میتونه اینجا ورود بکنه و این مقاطع رو یه بار باز تعریف کنه، با مقاطع برای یه کاری است که یک بار انجام میشه ولات و تموم میشه میره. اون کاری که جنبه مستمر رو دائم داره و خرید و فروش اینا جنبه پیمان نداره و ابزار فشار ناوارد رو از مثلا سازمان تامین اجتماعی بگیره، یا این نامه‌های متعدد مالیاتی که داریم، اینا رو مجلس تو این زمینه میتونه بسیار کمک بکنه و میتونه خیلی کمک بکنه. این مشکلاتی رو که ما در داخل کشور داریم و بعضی هم اسمشون میزنن تحریم‌های داخلی، اینا رو برداریم. مثلا تامین مالی، مثال من بگم بدم خدمت دوستان. ببین الان تامین مالی اولا سود سپرده تو کشور ما بالا هستش. شما تو آلمان جام حسین ساده پول تو بانک میذاری یه چیزی هم دستی ازت میگن که پول نگه میدارن. ما اینجا اومدیم به غلط به مردم آدرس غلط دادیم. ایها الناس مبادا برید کار مولد بکنید و بیار پولتو بذار توی بانک سر ما 15% بهت میدم بدون بیمه بدون مالیات. خب اینو یه ذره کسی عقل داشته باشه میگه چه کاریه من برم گیر تامین اجتماعی و مالیات و کارگر و چی و چی بیافتم که چی میخوام اونجوری پولامو میگیرم و انجام میدم. در صورتی که به نظر بنده باید سود سپرده اصلا برداشته بشه یا در حد صفر مثلا 1-2% باشه. چرا؟ چون از اون ور با یه فاصله 3% از منی که میخوام تولید بکنم و نیاز مالی دارم بانک به من میگه بده. یعنی الان اگه 15% به مردم میده حداقل 18% که تو عمل با توجه به
بالای 23%
23-24% میشه. خب این 23-24% ما حساب کردیم توی خودرو 20% قیمتی که مردم دارن میپردازن فقط سود بانکیه. خب این چه کاری؟ یعنی ما رو از حیز انتفاع ساقط میکنه و رقابت خارج میکنه. یا در بخش دیگه‌ای من دو سه تا میگم مفرزو بدم به خدمت دوستان. ببینید بعضی از مواد هستش که ما در داخل کشور درست می‌کنیم، مواد اولیش هم داخلیه، مثل پتروشیمیا، مثل فولاد، مثل مس، مثل آلومینیوم، همین هم داخلیه. اما موقعی که ارز ما 3 برابر افزایش پیدا می‌کنه، متأسفانه اینو 6 برابر افزایش پیدا می‌کنه. یعنی آلومینیومی که به سال 6 تومن بود، به جای اینکه حالا دیگه خیلی متعادل می‌گم بعد 18 تومن بشه، میشه 36 تومن. چرا؟ برای اینکه اینجا نه اون کسی که داره این کالا رو انجام میده، بعد از اون بعد به بورس مراجعه میکنیم میبینیم که ماشاءالله سودای 50-60-70% میبرن، در صورتی که سود متعارف این کار تو دنیا 10-20% حد اکثر برای بهترین حالت ها. ما میایم به همدیگه هم ظلم میکنیم. یعنی من چون مس دست من هستش، چون آلومینیوم دست من هستش، چون فولاد دست من هستش، قیمتش انقدر بالا میدم، خودم سود بالایی میبرم. اما اون صنعتی پایین دست من هستش چون مواد اولیه رو گران میخره، کالاش هم گران در میاد و داد همه در میاد که آقا کارهای داخلی گرانه و حتی موقعی که میخواد تو بازار بین المللی بره نمیتونه رقابت بکنه. در صورت که در چین همین آلومینیومی که در خود چین تولید میشه به تولید کننده چینی حتی با قیمت یکم پایین تر میدن، میگن که اگر کالاش صادر بشه بیشتر به نفع مملکت تا اینکه خود ماده اولیه صادر بشه. پس ما یه بخشی این هستش که واقعا اون تولید کنندگان مواد اولیه داخلی یه مقدار اون دایره انصاف رو مراعات بکنن و به سودای نرمال راضی باشن و به سودای کلان نپردازن که این کار انجام بگیه. دو یه بخشی هم حالا شما رسانه خیلی میتونید تو این زمینه موثر باشین. ببینید الان مردم ما رو عادت دادن به این که کار مولد نکنن. یعنی اکثر مردم یا پولا رو حالا تو بانک‌های رسمی یا اونهایی که چیز هستش رفتن در این مؤسساتی که کلاهبرداری کردن و نم سودای کلان دادن و به قول معروف آش با جاش با هم رفت. یعنی به هوا این که 20% 25% 30% سود بگیره پولو گذاشت اونجا که انجام بگه. خب این کار غیر مولد برای جامعه ما هیچ چیزی نداره جز این که ما رو از تولید و از کار مولد به دور بکنه. باید یه مقداری بگیم به مردم. حالا ممکن سوالی بشه
ذائقه مردم در این زمینه باید توسط رسانه ها عوض بکنی. واقعا
دقیقاً یعنی دقیقاً یکی از به اصطلاح هدف‌های شما به عنوان رسانه میشه که آقا کشور در صورتی که روی سعادت رو خواهد دید که بتونه تولید کننده باشه، بتونه مولد باشه، بتونه
سال
ارزش افزوده باشه، بتونه رونق تولید بشه. خب با این رونق تولیده که کشور وضعش خوب بشه. یه آخرین نکته هم بگم. ببینید الان بحث خب ما میبینیم که متاسفانه امسال قیمت ها حداقل 2-3 برابر شده حداقل. حالا من بیشترش رو نمیگم. خب منی که تولید کننده هستم از بانک فرض کن یه حد اعتباری داشتم 2 میلیارد تومان حد اعتباری بر من گذاشته بودن، الان این نیاز من میشه 4 میلیارد تومان. میرم سراغ بانک میگم که این رو ما وارد کار بشیم که به ما تسهیلات بدین. میگم برو مادرش وثیقه بیار. یعنی من تولید کننده اول بعدم ملک و املاک بخرم بعد بیام برم سراغ بانک به من تحصیلات داده، اینم باید کمک بشه که انشالله انجام بگیره.
خیلی متشکرم آقای مهندس نجف فرنش، به صورت موسع در خصوص در واقع موانع و چالش ها توضیحات مبسوط رو ارائه فرمودن. جناب آقای بادمچی کماکان هستیم در خدمتون.
بله.
آقای بادمچی، یک نکته که در واقع فصل الخطاب و نکته مشترک بین کارشناسان ما در بحث امروز ما هست، بحث حمایت هایی که بایستی شاکله نظام در خصوص ایجاد فضای مناسب و مطلوب کسب و کار در کشور بکنیم. من تا اونجایی که اطلاع دارم در این راستا مجلس شورای اسلامی 22 تیر ماه 1393 بود که در واقع رأی مثبت داد به ایجاد تشکیل هیئتی تحت عنوان هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، اگر اشتباه نکنم. الان چیزی حدود 4 سال خورده از این در واقع ایجاد این هیئت میگذره. به نظر شما واقعا تونست این هیئت مؤثر واقع بشه در ایجاد فضای مطلوب کسب و کار در داخل کشورمون آقای بادمچی؟
ببینین آقای نظفی، منش فرمایشاتشون رو من گوش کردم. شون در اتاق بازرگانی با مجلس، با این نماینده ها، با خود ما چندین جلسه دارن و مشکلات کسب و کار رو کاملا گفتن و ما هم همه این حرفا رو میپذیریم. خب اون چیزی که در قانون گذاری الان پیش نمیره، اون چیزی که بخش خصوصی میطلبه تامین نمیشه، دلایلی داره که عرض میکنم. ببینین بیشتر بخش خصوصی، تعداد بخش خصوصی باید با مجلس در ارتباط باشن، با اتاق بازرگانی کشورمون همراه باشن و پیشنهادهای خودشون رو به قانون گذار بدن. این رو میفرمایید در اینجا الان ما در وزارت دارایی الان یه معاونتی ایجاد شده بعد از این تصمیماتی که شما فرمودین. اونجا این معاونت در سطح گسترده‌ای مثلا قوانین زدایی داره میکنه، تسهیل سازی داره میکنه. فرض کنیم در یه موردی که مثلا 6 بار مکاتبه میشه، یه مجوزی گرفته میشه، این 5 بار زایت رو حذف میکنه، حداقل مثلا 4 تاش حذف میکنه. این دایره خوب کار میکنه. منتها اگر در قانون گذاری بخوایم این موانع بیشتر پیش بره، لازمش اینه که بخش خصوصی همراه باشه، پیشنهادهای بخش خصوصی رو دولت توجه بکنه و مجلس هم در راستای اون عمل بکنه. اینایت میفرمایید ما همه فرمایشات آقای نظف منش رو قبول داریم. باید یه کسب و کار یه حامی مالی داشته باشه، در به اصطلاح مالیات رو سهل بگیرن واسش، نمیتونم برای فروشش باید کمک بشه. خیلی از موانع هستش که به مرور بایستی اینا حل بشه و قوانین متعددی هم داریم توی این.
مثلا در خصوص ارائه تسهیلات بانکی به کسایی که در این عرصه میخوان در واقع فعالیت اقتصادی داشته باشن، چه اقداماتی رو تا حالا مجلس شورای اسلامی انجام داده آقای بادمچی؟
اقدامات متعددی صورت گرفته. اون چه پیش نمیره، باید برگردیم به اون سیستم اداری خودمون، ببینیم اون چیزی که فرض کنیم ما پارسال 2.5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی مجلس مصوب کرد برای مشاغل کشاورزی و روستایی، که این لازمش این بود که این سری در اختیار روستایی قرار بگیره، روستایی دیگه مهاجرت رو ترجیح نده به خاطر یه کار کوچک بلند شه بیاد مرکز کشور، اینها در روستا بتونن کشاورزی خودشون و مشاغلشون رو رونق بدن. ببینید این دیگه اونجا به منصه ظهور تا چه اندازی میرسه، اینها بایستی کارشناس ها که اونجا تشریف دارن بگن. موانع اداری ما هستش.
خب ببینید آقای بادمچی، به طور قطع و یقین یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی علاوه بر تقنین بحث نظارت هم هست. الان مثلا در همین زمینه ببینید، ما گزارشی رو داریم که جناب آقای شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران تو مصاحبهشون تو اواخر ماهای در واقع منتهی به سال 97 ایشون اشاره کردن که در خصوص این بحث فعالیت های هیئت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار واقعا 90% کارا انجام نشده. و خود مؤید این حرف صحبت های خود آقای دژپسند بود، وزیر محترم اقتصاد دارایی. خب واقعا اینجا نباید مجلس ورود پیدا بکنه. ببینید پنجمین زیر شاخصه، در واقع 10 شاخصه اون بحث ارزیابی فضای مطلوب کسب و کار که به هر حال مورد تایید بانک جهانی هم هستش، بحث ارائه تسهیلات و اعتبارات وام بانکی. ما الان داریم می‌بینیم در داخل کشور همونطور که آقای مهندس نجف فرنش فرمودن، واقعا داریم ما مردممون رو هدایت میکنیم، بخشای مختلف خدماتی تولیدی که اینا میخوان کار کنن تو کشور داریم، انقدر با مقررات سخت و دست و پاگیر فشار رو بر اونا زیاد میکنیم که برن به سمت این که در واقع خیلی راحت پولشون رو نزد بانک دپو بکنن، اونجا بذارن از سود ماهانش استفاده بکنن. این وضعیت اگه بخواد ادامه پیدا بکنه، ما از این نظر رتبه‌مون تو جهان نمیدونم چند خواهد شد.
این صحبت‌های کارشناسی من از رسانه محترم میخوام این هر روز تکرار بشه، همکارای من نماینده‌های محترم مجلس دوباره اینها رو بشنوند، بولت و مصریان و به اصطلاح کشورمون دوباره اینها رو بشنوند. همه اینها موانعی هستش که ما هم اعلام میکنیم، منتها سیستم اجرایی و قانونگذاری ما اونجوری نیست که مثلا یک نفر بخواد یه چیزی رو تغییر بده. این مشکلات هستش. من هم اعتقاد دارم که ما در یک کشوری اگر به کارآفرین احترام نذاریم، به کارآفرین رو تقویت نکنیم، پول مورد نیاز کسب و کار یک کارآفرین رو تامین نکنیم، قطعاً توسعه کار صورت نمیگیره در اون کشور. ما استارتاپ ها رو همینطور که فرمودن واقعاً باید ما به اینا احترام بذاریم، موانعی که در بخش بیمه‌ای نمیدونم مالیاتی اماکن دارن اینها رو حل کنیم. تا اونجایی که ما با تشکل های اینها در ارتباط هستیم، مراجعه میکنن، همراهی میکنیم، بعد خیلی مسائلشون نسبت به 3 سال پیش کم شده الان.
بسیار خب. آقای بانچی در این زمینه آقای دکتر افتخاری نکاتی دارن میخواستن ارائه بدن، بفرمایید تو اگه نکته ای هست.
این ببینید در مقامی نیستم که من همه اینا رو پاسخ بدم،
نه به هر حال در حد ذات بالاخره
من از زده مجدد دارم خدمت جناب دکتر بانچی عزیز. عرضم به حضور شما که دوست عزیز، ما تو قوانینمون متاسفانه اعتقاد دارم باید یه بازنگری جدی صورت بگیره. یک سری از قوانین نیاز به اصلاح داره. ببینید ما در گذشته مثلا یه چیز مثال حتی چند مستاق خدمت هست کنم و به قول شما هست. ببینید یک واحد، ما بارها فریاد زدیم مثلا در صنعت پوشاک، در هیچ جای دنیا نمیان به یک شخص بگن آقا اینقدر اجازه داری با سود بفروشی، و طبق هیچ معیار و مقیاس یک فروشگاهدار نمیتونه کالا شما 20% سود بفروشه، اصلا هیچ مبنایی نداره. مال یه دوره گذشته ای بوده و هر گونه ای هم بخوایم محاسبه کنیم، هر فروشگاهداری حدوداً 7-8% برای محصولش در واقع هزینه باید پرداخت کنه و این منطقی نیست. ما فروشگاهدار مجبور از این قانون عدول پیدا کنه و ما چشمون رو ببندیم. خب چه لزومی داره این قانون وجود داشته باشه تو بازار اقتصاد امروز که یک اقتصاد آزاد هست و رقابت در واقع جاری هستش؟ مثال عرض میکنم، یه قانونی داریم حدودا 20 سال قبل انقلاب تصویب شده، حدود سال 40، راجع به محیط زیست که الان خیلی از کسب و کارها رو دست و پاشون رو بسته و این رو امروز روز یه چیز از که 60 سال میگذره، دولت وقت اون زمان هم رفته و بعد از انقلاب چرا این قوانین رو اصلاح نکردیم؟ و همچنین نیاز داریم یه سری قوانین رو تصویب کنیم. و یه فرمایش درستی رو شما فرمودید، اونم بحث تاکید به اجراست. ببینید مجلس محترم تصویب کرد که تا پایان برنامه ششم توسعه کالاهایی که مشابه داخلی داره از وارداتش جلوگیری کنیم. ما همونجور که مقام معظم رهبری حتی فتوا فرمودن و عنوان کردن که واردات کالایی که مشابه داخلی داره در واقع استفادهش حرام شرعیه، ما یه مقدار تو این حوزه داریم کمکاری به اعتقاد من انجام میدیم، چه بحث مجلس، چه دولت، چه بخش خصوصی. یه مقدار نیاز داریم که این روند رو یه مقدار تسهیل بدیم و یه بازنگری توش داشته باشیم. ما باید بحث وارداتمون رو ساماندهی در واقع توش داشته باشیم، واردات رو در مقابل صادرات بیاندیشیم و با این تصمیم گیری عجولانه مشکل ایجاد نکنیم. الان ببینید هر روز ما میشنویم صادرات یه کالا ممنوع میشه، یه روز گوجه فرنگی، یه روز پیاز. ما وامیسیم انقدر که صدای جامعه بلند شه آقا چی پیاز شد کیلو 15,000 تومان، خب امروز صادرات پیاز میبندیم. اون بنده خدا کشاورزی که یا اون تاجری که اومده کالا رو بررسی کرده، بازارش رو پیدا کرده، رفته خودش تا لب مرز محصولش رو رسونده، جلوش رو میگیریم. ببینید اینها یه مقدار اعتقاد دارم مجلس باید هم روی اصلاح و تصویب قوانین جدید هم روی اجراش جدیتر ورود پیدا کنه. و ما اینقدر شما بحث ورود کسب و کار رو مطرح فرمودید، الان بحث خروج که از خروج از کسب و کار رو برید نگاه کنید تو شاخص های دنیا با
آیتم به تعطیلی و ورشکستگی
دقیقاً خروج ما یه چیز فاجعه ای تو مقیاس های جهانی
دهم به پرزمای مهندس
ببین بحث خروج ما یه چیز فاجعه ای تو آمارهای جهانی یا با کشورهای دیگه بررسی بررسی کنیم خروج از صنعت، که حالا تو بخش بعدی من راجع به واقعا صنعت، چون ببینیم کسب و کارم بخش تولیدی داره هم خدماتی، تو حوزه خدماتی دوستمون کسب و کارهای فناورانه و نوین و اینها رو مطرح کردن، تو اونها خب موفقیت قابل توجهی رو داشتیم، اما اشتغال تو این حوزه ایجاد نمیشه. ببینید کارآفرینی همیشه اشتغال زایی که نیست، یه موقعی اشتغال زدایی میشه. یه کسب و کار میاد، چند هزار آژانس از بین میره، چند هزار فروشگاه از بین میره و کلی اشتغال زیلش از بین میره. ما باید بحثی که میتونه اشتغال برای ما ایجاد کنه تو حوزه تولیده و بخوایم بسنجیم، الان بررسی میکنیم تو بخش‌های جلوتر، ما تو بحث تولید واقعا مشکل داریم. کسی که ورود به بحث تولید میکنه با اون موانعی که وجود داره هیچ توجیه اقتصادی نداره. آقای مهندس یه بحث راجع به سود بانکی مطرح کردن. خب شخصی که قرار پولش بشینه گوشه خونش، پولش رو تو بانک بذاره 20% سود ببره، مگه دیوانه است ورود به حوزه تولید کنه؟ ما تو بخش‌های دیگه من جمله مالیات، من جمله تامین اجتماعی، من جمله مسائل مالی و بحث صادراتی مشکلات عدیده تو این حوزه داریم.
خب آقای بادامچی از اتالی شنیدید صحبت‌های آقای دکتر افتخاری رو در این زمینه؟
من هم نظرم با دوستان
بله، الان نکته‌ای که هستش شما درست فرمودید، ما بایستی حمایت بکنیم از این جور صحبت‌ها و از این جور در واقع صحبت‌های خوب از سوی مقامات مختلف شنیده میشه، اما در بادی عمل که ما وقتی میایم بررسی میکنیم همین میشه که وزیر اقتصاد و امور دارایی ما میاد به صراحت عنوان میکنه که 90% از مصوبات هیئت در واقع مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار از سوی در واقع مراجع و دستگاه‌های مختلف اجرا نمیشود. خب این چرا واقعا آقای بادامچی واقعا چرا اجرا نمیشه؟
ببینید اینو عرض کردم که یک نفر نماینده مجلس در اون مقام نیست که بتونه همه اینها رو تغییر بده یا به همه اینا پاسخ بده. منم به عنوان یک شهروند در ضمن که نماینده مردم هستم خدمتتون عرض میکنم این مصیبت های ما برای همه ما ملموسه. الان کارمون کجا رسیده، وضعیت تولید کجا رسیده، وضعیت اشتغال کجا رسیده، قوانین کهنه است اجرا نمیشه، قوانین نو میخواد، استارتاپ ها موانعشون رفع نمیشه، همه اینها رو برای همه ما ملموس. من میگم که رسانه محترم این برنامهشون رو یه خورده شدت بدن، گسترده بکنن، باشه این ما یه طوری بکنیم که اون تصمیم گیر و مجریان حرفای همه ما رو بشنوند و بخش خصوصی مثلا آقای نجف منش که شما دعوت کردین در کنار اینها، یعنی نماینده های تولید همه کنار همدیگه پیشنهادهاشون بیارن به قانون گذار، یکی یکی مسائل قابل حله. منتها بعد ما در همه زمین ها قوانین متعدد داریم، یه قانون خودش 4 بار تصویب شده، خیلی چه بسا این همین هم تصویب شده و بدبختش اینه که این اجرا هم نمیشه، همه اینها رو واقف هستیم. وقتی حل میشه که بخش خصوصی
همون فرمود دیگه، بدبختش اینه که اجرا نمیشه، یعنی در واقع همه زحمتی در امر قانونگذاری صورت میگیره. خب پس من نمیدونم برای چی این
همه ماها هم دولت هم مجلس موظف هستیم در کنار بخش خصوصی.
جای دکتر بادم چی؟ ببینید من یه پیشنهاد دارم تو این زمینه. سال گذشته مجلس محترم در اون کمیسیونی که اصل 44 و حمایت از تولید داخل بود یه زیر شاخه که سرکار خانم جلدارزاده بیشتر حضور داشتن و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رو بند به بند آوردن و تمام دست‌اندرکاران هم هر دفعه دعوت کردن و سوال کردن به کجا رسید و چی شد. باورتون نمیشه تو همین حینی که ما داشتیم اینو بررسی میکردیم و ایشون فقط گزارش میخواست که کار به کجا رسید، خیلی مسائل حل و فصل شد. یعنی مثلا بخشنامه‌ای که بانک مرکزی باید میداد داد تو این فایل، کاری که باید اتاق انجام داد انجام داد. شما من پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه امسال هم سال رونق تولید نامگذاری شده، یه کمیسیونی در مجلس و همین مثلا آقای فولادگر، خانم جلدازاده، جنابالی یا نمایندگان دیگه، جناب بی مقدار، اینا که واقعا علاقه و دلسوزیشون رو ما دیدیم، البته بقیه عزیزان ما تا حالا خب باشون شاید برخورد اونچنان نداشتیم، یه کمیته درست کنین، اسمش هم بذارین کمیته رونق تولید، این فرمایشات مقام معظم رهبری هم هستش. از این ورم ماها از اتاق بازرگانی در خدمتون هستیم، از اصناف میتونن در خدمتون باشن، از اتاقهای تعاون میتونن در خدمتون باشن. ما مسائل رو درون واحد ها و مجموعه جمع میکنیم، میگیم که آقا جون برای این که رونق بدیم به تولید چه کاره باید کرد و چه کاره نباید کرد، اینا رو میدیم و مجلس هم این حمایت رو داشته باشه بنده تجربه هم این استش که واقعا کمک میکنه، حتی در بعضی موارد ما مشکل داشتیم خود ریاست محترم ملک جمهور لاریجانی ورود پیدا کردن و اینا رو حل و فصل میکنن.
اینا خیلی خوبی آقای مهندس. من از حضرت عالی خواهش میکنم نمایندتون در مجلس رو آقای
رمضانی،
بله، اون هم هماهنگ کننده موضوع باشه. ما این صحبت هامون خیلی پراکنده بود، اون بخش مشاغل خانگی من شروع کردم کاملا کوتاه شد، نشد مثلا به آخر برسونم موضوع رو. صحبت هایی که آقای افتخاری فرمودن در وسط اون برنامه نذاشت من همه این موضوع رو بیان کنم. همه اینها جایگاه خوبی رو دارن در جایگاه خودشون، یعنی نقش ارزنده ای رو دارن.
آقای دکتر من با هماهنگی مجری برنامه ورود پیدا کردم، گفتم
از اون دلیل که همه اینها ببینید مزیت های کشورمون یکی هم اونه، به خاطر جلوگیری از مهاجرت ها، استفاده از مشاغل پراکنده یکی همونه و خیلی ما مزیت های در کشورمون هستش که ما میتونیم با این فرمایش هم دوستمون آقای نجف نجات دور هم کنار هم باشیم، به همدیگه کمک بکنیم، انشاءالله بتونیم بعضی از مسائل رو حداقل هر ماه یکی از اینا رو حل بکنیم. ببینید در کشور 12 تا 20 مسئله حل بشه ما مسائلمون حل میشه، منتها همدیگه رو متهم نکنیم. حقیقتا مسائل دامن هممون رو گرفته، الان هممون گرفتار هستیم. من معتقدم که دوستان از طریق اتاق بازرگانی یا تشکل‌های دیگه با ما ارتباط داشته باشن، ما به قانون‌گذار نزدیک بشیم، در خدمتتون هستیم، بتونیم حل فصل کنیم.
خیلی متشکرم آقای بادمچی، خیلی تشکر میکنم از شما.
خواهی میکنم.
ممنونم. خیلی متشکرم از اینکه وقتی خودتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. متشکرم آقای بادمچی، خیلی تشکر.
منازعه، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره، رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه نو به لایه‌ها رو در توی دنیای سیاست. مناظره، صریح و بی‌پرده در مناظره. ساعت 16 تا 17:15 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب آقای دکتر افتخاری، یک نکته که هستش اینه که الان ما درد رو تقریبا متوجه شدیم، یعنی همون موانع و چالش ها رو از ایتالی در حوزه مدیریتی خودتون فرمودید نکاتی رو، جنابای مهندس ارژنگ همینطور و همچنین جنابای مهندس نجفی. الان بهتر نیست بریم به سمت ارائه راهکارها؟ ما الان متوجه شدیم که عمده در واقع موانع و چالش‌های ما از دو دسته خارج نیست، داخلی و خارجی. الان حالا اون موانع خارجی، بحث تحریم‌ها، بحث این که ما در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی تا چه اندازه حضور داریم، این عدم حضور ما و عدم پذیرش ما و عدم پیوستن ما به سازمان تجارت جهانی خودش یه مشکل بزرگیه که روز به روز داره در واقع داره این بحث نمره کسب و کار و فضای مطلوب کسب و کار در داخل کشور رو خب به هر حال داره تنزل میده. خب الان حضرت عالی به عنوان هم یه مدرس دانشگاه و هم کسی که در مقام اجرایی قرار دارید در اتحادیه، به نظر شما چه راهکارهایی رو میتونیم در این خصوص به صورت آنی پیشنهاد بدیم؟ آقای مهندس نجفی منش خیلی پیشنهاد خوبی رو دادن، حالا از ایتالیا اگر از منظر خودتون راهکارهایی رو دارید ارائه بفرمید تا انشالله استفاده بکنیم.
ببینید من یه نکته کوچیکی رو راجع به این بحثی که مطرح شد بگم، بعد سوال شما اگه اجازه هست.
خواهش میکنم.
بحث اول اینه که قانونی وقتی تصویب میشه اغلب با یک سری دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای برای اجراش مواجه میشه که از خود قانون مفصل‌تره و به شکل‌های مختلف اجرای قانون رو جلوش رو میگیره. ببینید امروز ما واردات پوشاک ممنوعه، یعنی پوشاک به کشور وارد نشه اما توزیعش آزاده. شما این همه فروشگاه خارجی می‌بینید داره محصولات رو می‌فروشه. ذیل همون دستورالعمل، ذیل همون آیین‌نامه، هزاران راه برای دور زدن اون قانون وجود داره و متأسفانه دولت تا بخواد در اون قانون بیاد به اجرا بخواد برسه اغلب دولت‌ها عوض میشن و این پشت گوش میفته. متاسفانه ما باید نگاهی فراجناهی و کلانتر از دولت و مجلس داشته باشیم، واقعا پایبند به برنامه‌های توسعه شیم و هر شخصی که تو مقام اجرا کوتاهی داره میکنه و برخورد لازم انجام بشه. من واقعا تشکر میکنم از این دوست عزیزمون نماینده مجلس محترم، ولی من از فرمایشاتشون دو تا خروجی گرفتم. یکی اینکه صدا سیما باید برنامه‌هاش زیاد بشه دو کسب و کار خانگی رو ما بهش توجه کنیم. صدا سیما که شما هر لحظه بزنید تو رادیو تلویزیون داره راجع به مسائل صحبت میکنه. حالا ما با 100 هزار برنامه دیگه 200 هزار برنامه دیگه مشکل اقتصادیمون هر میشه از رکود خارج میشیم، یا کسب و کار خانگی چقدر میتونیم اشتغال داشته باشیم. همین دوستان با همین صحبت ها رفتن کسب و کار روستایی رو مطرح کردن که بماند چه اتفاقات پیش اومد و چه مسائلی شد. لذا من صحبتم به این منوازه که اگه ما یه نگاه کلانی رو داشته باشیم، هیچ موقع هیچ نمونه ای رو شما تو دنیا پیدا نمی‌کنید با کسب و کار خانگی یه کشوری از رکود خارج شده باشه یا بخواد مشکلاتش برطرف بشه. لذا ما باید یه مقدار کلانتر، یعنی شاید این کمیته‌ای که دوست عزیزمون مهندس فرمود نه در حوزه مجلس صرفاً، یعنی یه کمیته‌ای باشه که مجلس، دولت، بخشایی که درگیرن توی